أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفها عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله
آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس بی بی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها سلام صلواتی تقدیم فرمایید. امشب در مورد مسئله شرعی مطلبی رو میخوام خدمت سروران و عزیزان عرض کنم که در حقیقت رفع یه شبهه است که زیاد هم در بعضی از اذهان خلجان میکنه. بعضی از مسائل شرعی هست، بعضی از فروعات فقهی هست در رساله ها وقتی که ذکر می کنند به دلیل اینکه افراد درست موقعیت طرح اون مسئله را نمی دانند، آنچه که در اون مسئله هست رو درست دریافت نمی کنند. مثلا فرض کنید در بحث وضو یا در بحث غسل فقها فرمودند که شخص اگر حتی یک سر سوزن از اون عضوی که باید بشوید نشسته باقی بگذاره وضوش باطله و غسلش باطله، باید یه جوری بشوید عضوی که باید شسته بشه، اون عضو را باید به گونه بشوید که یقین کند که اون عضو شسته شده. بعد از طرح این مسئله خیلی ها میفتن به حالت وسواس، حتی تصریح میکنن به گوشه های چشم، کنار دهان و بینی باید آب درست برسه. خب بعدم اعتراض میکنن به امثال بنده که شما مسئله دقیق میگیم بچه های ما رو وسوسه کردیم. این وسوسه شدنشون نه به دلیل این مسئله است، به دلیل اینکه موقعیت این مسئله رو نفهمیدن در کجا مطرحه، لذا به وسواس افتادن. من یه مثال میزنم قبل از این که بخوام اون مثال رو بزنم این تیکه رو عرض کنم بعد مثال رو بگم. وسواس به شکی گفته میشود که اگر به عقلا شما بدید، عقلا این شک رو در نظائر و مشابه های این مورد بی مورد و بی جا تلقی کنه، بگن این که دیگه جای شک نداره. وسواس به شک میگن که عقلا اون شک رو بی مورد بدونن در نظائرش. حالا مثالی که میخوام بزنم اینه، اگر فرض کنید که همین آقایی که الان وسواس داره در غسل نیم ساعت غسلش طول میکشه، علتشم ازش میپرسی، میگه من یقین نمی کنم که آب درست به اون اعضایی که باید برسه رسیده. خب به این آقا میگم به این مثال توجه کن، اگر رفتی داخل حمام نخواستی غسل کنی، خواستی شستشوی عادی انجام بدی، چه میکنی؟ وقتی رفتی تو حمام خوش خوش که شامپوی صابونی چیز به سرت نمیدنی که بدن رو ابتدا زیر دوش مقدار خیس میکنی، بعد مشغول بقیه کارها میشه. خب چند ثانیه چقدر زیر دوش میستی؟ خب اونایی که البته دوش رو سر تا سر حمامشون باز نمیگذارن، چون بعضیا اهل اسرافن، شما انشالله اونجوری نیستین، چه خانوم ها چه آقایان بعضیا همجوری آب رو رها میکنن و این از مصادیق روشن اسراف، نباید اسراف کرد. خب شما اهل اسراف نیست، یه مقدار روش رو باز میکنی و آب میاد رو سرتون، بعد میبندید و به کاراتون مشغول میشید. اگر فرض کنی از این دوش آب نجس میریخ رو سر شما، فرض کنید که آب نجس دقیقا ریخ رو سر شما، شما 30 ثانیه زیر این دوش ایستادین، بعد از 30 ثانیه دوشو بستین اومدین کنار، من از این آقای عطرنشاد سوال میکنم، بعد 30 ثانیه شما احتمال میدی که اینجا زیر چانه شما نجس نشده باشه هنوز؟ یه بارم در حینی که آب داره میاد، اما آب نجس داره میاد، یه بارم این آقای عطرنشاد دستشو کرده تو گوشش، لاله گوششو یه بارم، نه اینکه 20 بار انگوششو تو گوشش چرخونده باشه، نه، یه بار فقط دستشو در حالی که در این آب نجس رو سرش میاد تو گوشش چرخونده باشه، و یه بارم کنار بینیشو فقط یه دست مختصری کشیده و کنار دهان، یه بارم کنار چشمشو، بعد 30 ثانیه اومده کنار. بنده اومدم بهشون میگم که احتمال داره که پشت گوش شما هنوز نجس نشده باشه، ایشون به من چه میگه؟ شما چه میگه؟ بله، 30 ثانیه آب نجس بیاد دو سر کسی، بعد 30 ثانیه جایش نجس نشده باشه، با پکارت بابا، این احتمالش عقلایی نیست. اگر آب نجس اینجوریه، آب پاک هم همونجوره. 30 ثانیه که وایسی زیر دوش، به همه اون جایی که باید آب برسه، به سر و گردن آب میرسه، یعنی آب نجس که زودتر از آب پاک رانه میره رو تن آدم، که شبیه همه. پس معلوم میشه 30 ثانیه زیر دوش برای یه غسل سر و گردن کافیه. اونی هم که تو رساله ها هست اجرا شده. چرا؟ چون گفتن باید یه کاری بکنه که هیچ نقطه نشسته باقی نمونده باشه. اگر آب نجس بود میگفتیم همه نقاط چیه؟ حتما اون آب رسیده. به آب پاک که میرسیم یه دفعه شبهه برمون میداره که آب رسیده یا نه. این شبهه میشه غیر عقلایی و میشه وسواس. وسواسی اون نیست که 20 بار دستش آب بکشه. وسواسی اون کسیه که شکشو به عقلا در نظائر و اشباه او وقتی معرفی میکنی، عقلا این شک رو بیمورد میدونن. روشن شد؟ پس اون مسئله که تو رساله هست مال چیه که آدم باید اطمینان کنه؟ اون برای اون جاییست که آب خیلی کمیه، شما میخواید باش غسل کنید یا میخواید وضو بگیرید. فرض کنید بنده خودم میتوانم با 3 تا از این لیوانایی که الان از خانوما میبینن این رو از طریق تلویزیون، با این 3 تا از این لیوانا بنده غسل میکنم، غسل واجبا، نه غسلای مستحب که بگیم حالا نصفم در اومد اب نداره، غسل واجب میکنم با خیال راحت و باش نمازم میخونم و از این کارا کردم، نه که تا نکردم، میشه با این، با سه تا از اینا قسل کن. چجوری؟ این لیوانو میگیرم یه خورده دستمو میزنم توش، صورتمو خیس میکنم باهاش، لازم نیست آب شرابه بریزه رو صورت من، همین که خیس بشه کافی. یه خورده دستمو میزنم گلی گردنمو خیس میکنم، لای موامم ریز ریزم چین، یه خورده آب میریزم با انگشت، آب رو میرسونم به پوست سرم، درست شو؟ اینجا چون دارم به کمک انگشت و ریز ریز آبو میرسونم، اینجا باید اطمینان کنم که به هیچ جا نمونده، باید به همه جا آب رسیده باشه. اما این دوش علیه السلامی که تو خونه های ما هست و این آب خدادادی که در اختیار ما هست در حد مفت و مجان واسه ما تمام میشه، این آب اینجوری رو سر ما که میریزه، این کفایت از همه دقتایی که ما میخوایم بکنیم میکنه در واقع. پس این مسئله در رساله نه مال موقعیتیه، یا طرف همینجوری تو وان میغلطه، نفس تنگی میگیره که اون زیر آب من نمیدونم که آب به کجا رسید یا نرسید. اینا مال ندانستن موقعیت مسئله است. در وضو هم به همین ترتیبه. لذا اونی که میبینه غسلش طول میکشه، حالا بنده 30 ثانیه رو از این که خیلی وحشت نکنن در ابتدا دو برابرش میکنم، 1 دقیقه 60 ثانیهش بکنه. یه وقتی من خودم وسواسی بودم و از همین طریق عمل کردم و الحمدلله رفع شده سرم، ساعت رو بردم بشتم یک گوشه از حمام که خیس نشه، از روی ثانیه ساعت شروع کردم به غسل کردن. سر 1 دقیقه از دوش اومدم کنار، گفتم این مالی سر گردن، به نیت سر گردن رفت بودم زیر دوش. بعد طرف راست، 1 دقیقه هم طرف راست، البته در همون 1 دقیقه سر گردن همون 1 بار یا 2 بار، بیشتر از این دیگه نه. دستمون تو لاله گوش آروم چرخوندم، کنار بینی، کنار لب، کنار چشمام 1 دست مختصری. بعد دیگه البته بار اول و دوم اینا به دلم اون غسل نچسبید، اما غسل باید برای خدا کرد نه واسه چسبیدن به دل. بعد بار 4 و 5 کم کم چسبشم میام به دلم میچسب. بعد طرف راست، 1 دقیقه مال طرف راست، درست قسمت این دوشی که میاد همه اون قسمتایی که بناس رو خیس میکنه. شما به نیت غسل میرید زیر دوش، نیت نمی کنید که از زانو به پایینتون که غسل داده نشه، نیت میکنه همه این قسمت غسل داده بشه. ترتیب هم که این آقایون و فقها ها معمولا لازم نمیدونن در یک عضو که بالاتر زودتر از پایینی شسته بشه، فقط زیر غسل من انگشت پامو یه تکونی میدم، از روی زمین برمیدارم یه تکون میدم که لای انگشت آب بره، نه زیادا، همین 1-2 تا 1-2 بار. دستم هم میبرم بالا زیر بغل آب بره، ناف عورت وسط پا را هم که گفتن با هر دو طرف شستش، اونم در حدی که فکر کنیم اگه آب نجس بود حتما نجسش میکرد، در همین حد دست میگشیم. بعد از 1 دقیقه باز میگیم که قسمت چپ هم همینجور، بعد از 3 دقیقه هم دوش رو ببندیم. بعد چند بار که افراد این کارو بکنن، هم به وظیفهشون عمل کردن دقیقا و هم آنچه که در رساله هست انجام شده، و اگر هم وسوسه ای در ذهنشون هست که نکنه عضوی و نقطه ای باقی مونده که آبش نرسیده، چون عقلا این شک رو یک شک بی جا و بی موقع می دانند و اون شک اعتنا نمی کنه، بعد از یه مدتی که این روش رو داشت وسوس از سرش می افته. امیدوارم اونه که تو این مجلسن، چون بعضی ها می دونم که تو این وادی ها سیر می کنن، اونا این عرایز ما رو کاملا جدی بگیرن و اونجایی که دین خیلی فشار نیورده و سخت نگرفته رو، گاهی شیطان به ما میگه اینجا رو زیاد صفر بگیر، اونجایی که نسبت به اعراض مردم و نسبت به اموال مردم و این چیزا اونجا باید احتیاط کرد، وقت گاهی چنان ما شلنگ تخته میندازیم که اصلا حواسمون نیست. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه یا عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم فرمایید. خطبه آغاز سید الساجدین زین العابدین علیه السلام را در مسجد جدش رسول خدا که هر جمعه خطاب به دوستان و اصحاب و یارانش القا می فرمود، این خطبه را مورد بحث و مدار گفتگو داشتیم. به این جمله رسیدیم: فاحذروا ما حذركم الله بما فعل بالظلمة في كتابه ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعد به القوم الظالمين في الكتاب. خدا یک کاری با ستمگران و ظالمان انجام داده و شما رو نسبت به کارهایی که اونا کردن، راهی که اونا رفتن و بعد عقوبتی که اونها شدن، خدا تحذیر فرموده شما فاصله بگیرید و هیچگاه احساس ایمنی نکنید که بعضی از آنچه که خدا به قوم ظالمین وعده کرده، یعنی اونها رو تهدید کرده، همونا به سر شما بیاد. والله لقد وعدكم الله في كتابه بغيركم فان السعيد من وعد بغيره. به خدا سوگند خدای متعال شما را در کتابش به دیگران موعظه کرده، یعنی دیگران رو مایه پند گرفتن شما قرار داده و آدم سعادتمند کسیه که در احوالات دیگران بنگرد و از اونها پند بگیره. فإن السعید من وعد بغیره. خب خدا چه تهدیدایی کرده تو قرآن؟ چی گفته؟ بخشش رو آقا زین العابدین علیه السلام قبلا فرمودن و آیه قرآن رو تلاوت کردن که دیشب عرض شد، بعضیش هم حالا الان میخونم و ترجمه میکنم. ولقد اسمعكم الله في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من اهل القرى قبلكم حيث قال و کم قسمنا من قریت کانت ظالمه و انما عنا بالقریت اهلها حیث یقول و انشعنا بعدها قوما آخرین. فقال عز و جل فلم احسوا بأسنا اذا هم منها یرکبون، یعنی یهربون. لا تركبوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. خدای متعال این چنین می فرماید: چقدر قریه ها بود که ما پشت اونا رو شکستیم، خوردشون کردیم. خب اون قریه ها یعنی چی؟ یعنی اضافه از روی جغرافیای زمین از بین رفتن، نه ممکنه باشن و بعضیشون هم هستن. قریه هست، یعنی اون سرزمین هست، هنوز هم اهل داره. از بابل یکیشه، انشالله تو راه کربلا به زودی انشالله مشرف میشین. یکی از راهایی که از بغداد میره کربلا از بابل رد میشه. بابل سرزمینی است که در او عذاب آمده، همون جایی است که آقا امیرالمومنین علیه السلام وقتی در بازگشت از جنگ صفین رسیدن به او، زمان نماز بود، آقا امیرالمومنین علیه السلام جز فضائل حضرت دیگه فرمود که خدای متعال راضی نیست که حجتش روی زمین در سرزمین او را عبادت کنه که در اون سرزمین عذاب عمومی آمده. لذا من با اینکه وقت نماز رسیده، من اینجا نباید نماز بخونم، من از جا باید برم. ولی شما لشکر نمازتون رو بخونید را بیفتید. و حضرت به سرعت رفتن. بعضی ها حضرت رو تعقیب کردن. گاهی بعضی از این کارا هست، بعضی مریدا خلاف شرع میکنن. گفت یه آقایی بود که عرضم به حضورتون که خیلی عارف مهمی بود و یه مریدی داشت که به او اقتدا میکن. بعد این آقای مراد و این پیر یه وقتی یه سید محترم این رو این رو برده بود به اون سیده، این پیر اون منده خدا اقتدا میکرد. اون مرید این در نمازی که خود این مراد به دیگری اقتدا کرده و اون به این اقتدا میکرد، هرچی هم این به اون میگه بابا این نماز باطله، نم او گوشش بده کار این حرفا نمون، میگه من میخوام امجا با تو نماز بخونم، من به تو اقتدا میکنم. از این چیزا زیاده تو دنیا. وقتی آدم میفته تو دنده های ارادت های بی جهت و علکی، تو این امورم گرفتار میشه. ولی این مطلبو داره تو بعضی از کتاب های فارسی، دم دست شما هم هست، هست این مطلب. خلاصه بعضی امیرالمومنین تعقیب کردن، با این حضرت رفت، به سرعت زیادم میرفت، ولی از حد سرعت های معمولی بشری فراتر نبود سرعت حضرت. رفت تا اینکه از اون سرزمین که خارج شد، روز کوتاه بود، آفتاب غروب کرد. اینجاست که امیرالمومنین علیه السلام اشاره کردند که خورشید برآمد و نماز را حضرت خوندند، که داستان رد شمس هست دیگه. دو بار رد شمس شده برای امیرالمومنین، یه بارش اینجاست که در سرزمین بابل اتفاق افتاده، یعنی بعد از سرزمین بابل، چون امیرالمومنین برای جنگ صفین از کوفه حرکت کرد رفت بالاهای شام، اونجاها که جاییست که الان هم قبر جناب عمار و اویس قرنی اونجاست، بالاهای سوریه است، در منطقه به نام رقه کنار فرات، همین کنار رودخونه فرات امیرالمومنین گرفت رفت بالا تا اون بالاها، اونجا برخورد کرد به لشکر معاویه و جنگ صفین، اونجا اتفاق افتاد. در بازگشت این قضیه رد شمس اتفاق افتاد. برگردم به این خطبه. بابل هست اما اهل این سرزمین رو خدا از بین برد. حضرت هم می‌فرماید که مراد خدا در این آیه که ما قریه هایی رو از بین بردیم، اهل اون قریه است. چون بعدش خدا هم می‌فرماید و انشأنا بعدها قوما آخرین، اون قریه ها رو از بین بردیم، یه قوم دیگه یه جاشون آوردیم، معلوم میشه اهل اونها از بین رفتن. حالا دیگران هم هستن تو این سرزمین. خب جاهای مختلف هم مختلفه. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکضون، وقتی احساس کردن گرفتار شدن، خدا غضب کرده، اینا میخواستن از اونجا فرار کنن. لا ترکوفو، ندا آمد که کجا فرار میکنی؟ ورجعو الی ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسالون. برگردید همون جایی که شما مشغول خوشگذرانی بودید، همون تو همون خونه ها، تو همون جایی که مشغول بودی، همون جا برگردید لعلکم تسالون. حالا زمان سوال و پرسش از شماست. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین. اینا وقتی عذاب برشون نازل شد فریاد برآوردن، اعتراف کردن که خدایا ما ظالم هستیم. این ادعای این که انا کنا ظالمین، ما اهل ظلم و ستمیم، این بود تا اونجایی که حتی جعلناهم حصیدا خامدین، تا اینکه دیگه اونا رو کاملا درو کردیم و خاموش خاموش شدن. از یه جا به بعد دیگه اعتراف فایده نداره. قبل از آمدن آثار عذاب اثر میکنه، بعدش که بیاد دیگه جای توبه نیست. و ایم الله ان هذه عظه لكم وتخويف ان تعظتم وخفتم. به خدا سوگند این یک پندی است برای شما، یه تهدیدیه اگه شما اهل این باشید که پند رو بپذیرید و هنوز حاضر باشید که در زمینه خوف خدا حرکت کنی. ثم راجع عن قول من الله في الكتاب على اهل المعاصي والذنوب ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. اگر یه نفحه‌ای از عذاب پروردگارت، این مقدار مختصری، یا نه اینکه خدا مختصری اینا رو گرفتار بکنه، حتما اینا میگن یا ویلنا انا کنا ظالمین. بعد حضرت به چیزی اشاره میکنن که این تو ذهن خیلی از ما هست. حضرت فرمون این آیاتو من تلاوت کردم، شما ممکنه اینطور بگید فَإِنْ قُلْتُمْ اَيُّهَا النَّاسِ، ممکنه شما اینجور بگید اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ اِنَّمَا عَنَا بِهَذَا اَهْلَ الشِّرْكِ. اصلا این آیات مربوط به مشرکین ما که مشرک نیست. اگر کسی اینجور فکر میکنه که خدا فقط اهل شرکش و مبتلای به همچین اموری میکنه، این اشتباه میکنه. چرا؟ چون خدا میفرماید و نوع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این آیه هست که ما در روز قیامت موازین عدالت را قرار میدیم. اون روز هیچ کس مورد ستم واقع نمیشه. با فضل ممکنه با کسی رفتار کنن، اما ستم نیست. این بی جهت کسی و اونجا مؤاخذه ای، عتابی، خطابی، هیچی نیست. و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. حتی اگر به اندازه سنگینی ذره از خردل، خود خردل خیلی ریزه، تو ذره از خردل وزن او چقدر میخواد باشه دیگه الان من نمیدونم. اونم هر جا باشه اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اعلموا عباد الله ان اهل الشرك لا ينصب لهم الموازين ولا ينشر لهم الدوافين انما يحشرون الى جهنم الزمر و انما نصب الموازین و نشر الدوافین لأهل الاسلام. اهل شرک را اصلا خدا براشون میزانی قرار نمیده، اصلا بنا نیست بسنجن. چند شب پیش مثال عرض کردم و گفتم میرسیم به این بحث، اینجا همون جایی است که عرض کرده بودم قبلا. شما پیش یه زرگر که برین یه گوله نخ زرد بگن محک بزن، اصلا معطل نمی کنه خودشو، یه نخ زرد این چی هست؟ اما اگه یه چیزی بشه توش طلا باشه، ولی طلاش مثلا 14 عیار باشه، نمیدونم کمتر باشه بیشترش، مثلا نمیشه چیزای زرگری رو، یه چیزی باشه اونجا محک میاد. اما چیزی که اصلا یه جنس دیگه است، توش هیچ طلا نیست، معطل نمی کنم، آشغاله رو بیرون بابا، مغازه ما رو شلوغ کردی. قیامت هم اینجوریه. اهل شرک غیر مسلمان اینا اصلا معطلی ندارن از این جهات. انما یحشرون الى جهنم الزمر، گروه گروه اینا رو میفرستن جهنم. و انما نصب الموازین و نشر الدوافین لأهل الاسلام، ترازوها رو واسه اهل اسلام قرار میدن، دیوانها یعنی نامه اعمال رو پهن میکنن. برای کیا؟ برای اهل اسلام. فاتقوا الله عباد الله. حالا که اینجوریه شما رو بیارید به تقوای خدا. واعلموا ان الله عز وجل لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها وإنما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملا لآخرته. بدانید که خدا این خوشی های دنیا، اون چیزی که شما توش کیف میکنید ها، اون چیزایی که خیلی چشماتونو میگیره ها، اونا رو خدا نمیپسنده برای اولیاش. این لذت های زود گذره، هیچ وقت هم اونا رو ترغیب به این نکرده، خدا ترغیب نکرده. بله من این نکرده، غیر از اینکه خدا تشویق کرده، من این نکرده، ولی هیچ وقت اونا رو ترغیب نسبت به این نکرده و نگفته برید شما به این چیزا مشغول بشین. برعکسشو داره، خودشو نداره. پس برای چی دنیا و این چیزا رو خدا آفریده؟ تا آزمایش کنه افراد رو. البته یه آزمایشی که اکثراً هم رفوزه داره، ولی در این حال این آزمایشه، چه خانم ها چه آقا جان فرق نمی کنه. البته شیفتگی نسبت به ظواهر فریبنده دنیا مال همه است، ولی خانم ها اینو بدونن که تو روایات ما هست که نسبت به اونا درجه شیفتگی بیشتر از مرد هست. اینم نه به دلیل اینکه اینو بدن، به دلیل اینکه امتحانشون اینجا یه مقدار پروپیمونتره، امتحان آقایون یه جای دیگه ای پروپیمونتره. هر کسی یه جا خدا همچین بیشتر خواسته او رو امتحان دشوارتری بکنه، همه هم باید تسلیم باشه. حتی به نسبه خانوم ها در یه نگاه آماری اینچنین شده، من منظورم خانم هایی که در مجلس اون هستن نیستن، ولی در یه نگاه آماری اصلا امیرالمومنین این رو داره که ان النساء همهن زینت الحیات الدنیا والفساد فیها، اصلا کهنه در یه نگاه آماری ها، اینا اینجوری نیست که امشب بری تحویل زنت بدی میگه اه امشب گفت فائقا همین تو همین دو کسانی هستی که اینجوری هست. نه، ممکنه عیال شما جز همون استثناءات باشه. بعدم این حرفا از اونایی نیست که آدم بخواد فقط چماج کنه بودن تو سر دیگران، این غلطه. هر کسی باید به نسبه به او درس مروضه به خودش رو بگیره. اما حالا بنده اگه خودم هم عامل به این حرف نیستم، فقط دوست شما حرف میزنم، هم حال بزنین حرف هم تموم کنم که شما بدونید باید خودتون باید چیکار بکن. خانم هایی که این روایت رو میشنم نباید بیان که آقا سند این روایت چی چیه، به این جایی که میرسه سند میخواد، اما یه جای دیگه ای که میخوان ذکر، یه جای دیدم یه خانم به دیگری چیز میکرد از این از کار چیز داشت توصیه میکرد، میگفت 7 بار بگو یا عزیز با عزت، همه جگه 7 بار بگو و بعد دعا کن یا عزیز با عزت. اون چیزی که اینا دیگه سند نمیخواد، اما اینجا که میرسه یه دفعه دنبال سندش میگردن، دعای گنج العرش میخونن. اصلا نمیم یعنی چی گنج العرش، اصلا گنج فارسیه، العرش عربیه، ولی هست دیگه. اینا سند نمیخواد، اما اینجا که میرسه یه دفعه افراد چون یه جوریه که کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، هر چی که از دین ما رو خوش نیاید یه جوری خلاصه باید کمونه کنه، یه جوری برگرده به گویندش بگیم با ما نبودن، یا اصلا چی هست به درد ما نمیخوره، از یه چیزا باید بگیم. نه، روایتش هم خوبه، سندش هم درسته، در یه نگاه آماریه. اصلش هم اینه که ای خانم شما اگه بخوای همین جوری بی خیال زندگی کنی، سرنوشت اغلب زنها اینجاست، غیر از این اهتمامی ندارن و دنیام اینجوریست، همه ها نه زینت الحیات دنیا والفساد و فیها، یعنی بعد به حسابت که رسیدگی میکنن یعنی که تو دنیا غیر از این که ظاهر زندگی تو برسی و پردم اینجوری، فرشم اونطور، مبلم اونطور، لباسم خودم، بچم چنین چنان، غیر از او یه همت دیگه هم داری و اون فساده، گناه، معصیت. اینا اگر بدانن درست مثل این مونه که یک هشداری رو یه پزشکی میگه آقا شمایی که گروه خونتون مثلا فرض کنید او منفیه، شما اونایی که او منفیان بیشتر در معرض این بیماریان، مثلا اگه 70% اینجوریان، اگه اینجوری گزارش بکنه میگه نمی آدمایی که فهمیده هستن، نمیگه که این پزشکا اصلا با گروه خون او مثبت هستن نیست که اینا بدن، اینا چقدر بد اونقن، نه بابا پزشک داره یه چیزی هم میگه. حالا از گزارش او چه باید فهمید؟ از اینکه بابا راهاش هم نشون دادن که اونی که گروه خونی، مثلا من دارم میگم اصلا تو این ممکنه مثال من رو باید یه مثال دیگه ای کرد، در حد مثال بهش توجه کنید، ممکنه یک کسی به این نگاه بکنه میگه خب من گروه خونیم او مثبت یا او منفیه، ولی خب گفتن از اون قضاها استفاده نکن، خب نمی کنه، خیلی هم دلم بخواد خب باشه، ولی اگه بناشه که بی انجامه به فلان سرطان یا سر در بیاره از فلان بیماری یا مشکل، خب نمی کنم. اونایی که گروه خونی نمیدونم آی مثبت دارن خب اینجوری نیستن، خب نباشن، اونا کمتر در معرض ابتلان، من بیشترم. این نوع چیزام برای خانم ها اینجوریه، برای آقایونش هم هست، اینطوری نیست. خدا دوست نداره این چیزها رو برای اولیاش، اونا رو هم هیچ نوع ترغیبی نکرده نسبت به اینها. دنیا و این زیورها و زینتها رو آفریده تا افراد بیان تو این آزمایشگاه آزمایش بدن. لیبلوهم فیها ایهم احسن و عملا لآخرته، کی اینجا بیشتر میتونه کار واسه اونجا بکنه. حواسش پرت نمیشه به همینجا مشغول شه. بقیهش انشاءالله شبهای دیگر اگر خدا توفیق عنایت بفرماید. پیغمبر خدا چند بار در موقعیت‌های مختلف هم اصل مظلومیت فاطمه زهرا علیها السلام را عنوان فرمود که او مورد ستم قرار می‌گیرد و هم در بعضی از موقعیت‌ها به بعضی از انواع اون ظلم‌ها حضرت تصریح کرده. اینکه بعضی از نادانها تصورات غلطی میکنن و حرفای ناجور و نادرستی میزنن که حضرت زهرا سلام الله علیها موقعیتی داشت از نظر اجتماعی و غیر اجتماعی که نمیشد به اون حضرت این جسارت ها بشه، اینا تو فکر خیالات خودشونن و بعدم نمیدونن واقعا اون مسلمان ها با پیغمبر خدا با اینکه تحت تربیت او بنابود واقع بشن چه کینه ای از خود همین پیغمبر به دل داشتن. این کینه رو با خود پیغمبر نشد تصفیه کنن، منتظر بودند. خود پیغمبرم فرمود که اینا منتظرن که من برم بعد از او آنچه میتوانند انجام بدهند با اهل بیت من. از جمله آنچه که پیغمبر خدا فرمود و تصریح کرد در موارد مختلف لطم و فاطمت خده هاست، یعنی پس از من به صورت نورانی فاطمه اون نانجیب ها سیلی خواهند. هیچ یک از ما تحمل این رو نداریم که ناموس ما رو یک انسان نانجیبی بخواد بهش متعرض بشه. اما امیر المؤمنین علیه السلام توی دنیا باید این چنین مظلوم واقع بشه که به همسر مظلومش این چنین جسارت کنند و لطم فاطمت خده ها. من میخوام امشب از اینجا دلهای شما رو جای دیگری ببرم، از این سیلی به سیلی دیگری میخوام شما رو متذکر کنم. از سر شب دل من بارها و بارها رفته شام و خرابه شام، این سیلی رو به فاطمه زهرا زدند، این جسارت رو به فاطمه زهرا کردند تا بتوانند در شام هم آنچنان فاجعه بیافرینند که نقل شده باشد این دختر وقتی سر بابا رو در بغل گرفت شروع کرد با سر بابا سخن گفتن. بعضی ها گفته باشند بابا ببین صورت من که چگونه به وسیله این دشمنان تو سیلی خورده، ببین بدن من چه جاهای کبودی که نداره. پدر جان یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، پدر جان کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک، کدام نالجیبی رگهای گردن تو را بریده؟ صلی الله علیه.